가장 유효한. چهارشنبه 8 فوریه 2012 میلادی، 19 بهمن ماه 1390 هجری خورشیدی. سلام و شامگاهتان خوش. شامگاه خوش ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان و پذیرای شما با مجله شامگاهی رادیو فردا. در آغاز آزاده اسدی با تازه ترین خبرها.
متشکرم آقای طاهری. سلام بر شما شنوندگان رادیو فردا، وقتتون بخیر. بنابر گزارش‌ها، نیروهای دولتی سوریه برای پنجمین روز پیاپی امروز هم گلوله باران شهر هومس را از سر گرفتند. به گفته منابع خبری، شب گذشته حمله تانک‌ها و توپخانه ارتش سوریه به این منطقه دست کم 47 کشته بر جای گذاشت. افزون بر این، گروه ناظران حقوق بشر سوریه مستقر در لندن گفته است تمامی اعضای 3 خانواده نیز در شب گذشته به دست کسانی که عراضل مورد حمایت رژیم خوانده شدند کشته شدند. تداوم خشونت‌ها در هومس یک روز پس از آن روی می‌دهد که بشار اسد در دیدار با وزیر خارجه روسیه قول داده بود برای پایان دادن به خشونت‌ها تلاش خواهد کرد. رهبران احزاب سیاسی تشکیل دهنده ائتلاف حاکم در یونان بحث درباره طرح استقراض 130 میلیارد یورویی برای اجتناب از ورشکستگی کشور را آغاز کردند. نشست قبلی درباره این طرح به شکست انجامید و بنابر گزارش‌ها لوکاس پاپادموس نخست وزیر یونان برای اعمال آخرین تغییرات شب گذشته با مسئولان اتحادیه اروپا، صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی اروپا مذاکره کرده است. روز گذشته در یونان در اعتراض به سیاست ریاضت‌های اقتصادی اعتصاب سراسری در جریان بود و حدود 20,000 تن از معترضان در آتن راه پیمایی کردند. تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با امضای بیانیه ای اعلام کردند ایران منتظر فرارسیدن زمان تحریم خرید نفتی نمی ماند. 200 نماینده ای که این بیانیه را امضا کردند و متن آن در جلسه روز چهارشنبه مجلس خوانده شد، ضمن پشتیبانی از اقدامات تدارک دیده شده توسط وزارت نفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت گفتند خواستار جایگزین کردن خریداران نفت ایران در اروپا با کشورهای دیگر هستند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز دیروز اعلام کرد که مجلس آماده قطع صادرات نفت به اروپا است. وزیران خارجه اتحادیه اروپا 2 هفته پیش بر سر ممنوعیت هر گونه قرارداد جدید برای خرید یا انتقال نفت خام ایران به این قاره به توافق رسیدند. در خبری دیگر، ابراهیم یونسی، مترجم و نویسنده ایرانی که از 2 سال پیش به بیماری آلزایمر مبتلا بود، روز چهارشنبه در سن 85 سالگی در تهران درگذشت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، قرار است پیکر او به شهر بانه، زادگاهش، انتقال یابد. ابراهیم یونسی بیش از 80 کتاب از زبان انگلیسی و 1 کتاب از زبان فرانسوی به فارسی ترجمه کرده بود. از جمله کتاب‌هایی که ابراهیم یونسی به فارسی ترجمه کرده بود، دونکیشوت، 3 تفنگدار، آرزوهای بزرگ و داستان 2 شهر هستند. آقای طاهری.
آزاده اسدی. تازه ترین خبرها را می شنیدیم و در دیگر صفحات مجله شامگاهی رادیو فردا. ارتش سوریه به شهر هومس، معروف به پایتخت رستاخیز برای آزادی سوری‌ها، هجوم برده است. تا این ساعت صدها تن کشته، مجروح و آواره. با گزارشگرمان در منطقه ایلیا جزائری گفتگوی زنده و مستقیم خواهیم داشت. خواهیم دید که صادرات روغن نخل مالزی هم به ایران زیر فشار تحریم متوقف شده است. از سوی دیگر، بار دیگر شعارهای تهدید برخاسته است. این بار سفیر جمهوری اسلامی در مسکو میگوید به سراسر آمریکا می توانیم حمله کنیم. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. ساعت 19:04:30 در ایران، 17:04:45 دقیقا در سوریه. با گزارشگرمان در منطقه در تماس مستقیم و زنده هستیم، ایلیا جزائری. سلام. و پیش از هر چیز یک جمع‌بندی از تحولات سوریه که ساعت به ساعت شتاب هوشربای بیشتری میگیرد. آقای جزیری؟
آقای طاهری، بله، نیروهای دولتی سوریه حمله شدید و گسترده ای رو برای به نظر مثل پایان دادن به اعتراضها آغاز کرده. این حملات متمرکز شده در درجه اول در شهر حمص. از ساعت‌های اولیه صبح تا الان حملات گسترده توپخانه‌ای و یورش نیروهای زمینی به شهر حمص آغاز شده. محله‌های بابا عمرو و البیازه و الخالدیه بیشترین حملات هستند. اینطور که گزارش‌ها حکایت می‌کنه بیشتر از 50 نفر در این شهر از صبح تا الان کشته شدند. 18 تن از کشته‌ها کودک هستند که در بیمارستان به دلیل قطع برق و متوقف شدن تجهیزات پزشکی جان خودشون رو از دست دادند. اینطور که گزارش رسیده امکان کمک رسانی به زخمی‌ها وجود نداره و شورای عمومی انقلاب سوریه در بیانیه گفته زخمی هایی که خودشون رو میتونن به بیمارستان های دولتی برسونن در اونجا توسط نیروهای دولتی دستگیر میشن. نافی پیرای، مسئول کمیسارای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، از جامعه جهانی خواسته هر چه سریع‌تر برای نجات جان غیر نظامیان در سوریه از خودش تحرک نشان بده.
آقای جزائری ببخشید چون وقتمون بسیار تنگ است، در پهنه دیپلماتیک هم تحولات پرشتابی داشتیم، از تکاپوی ترکیه گرفته تا جنب و جوش روس‌ها. از این پهنه دیپلماتیک چه خبرهای بیشتری داریم از تکاپوی مثلا ترکا؟
بله، آقای احمد داوودوغلو وزیر امور خارجه ترکیه صحبت کرده از اینکه آنکارا قصد داره هرچه سریعتر کنفرانسی به نام کنفرانس دوستان سوریه برگزار کنه که در اون کشورهایی که مخالف هستند با اقدامات چین و روسیه در شورای امنیت حضور پیدا کنند و چاره‌جویی کنند برای پایان بحران در سوریه. از طرف دیگه فرانسه گفته وعده‌هایی که آقای بشار اسد به روسیه داده چیزی نیست جز برای خیر وقت و اونها رو تشکیک کرده در اونها. اما از طرف دیگه روسیه همچنان اصرار داره بر موضع خودش در حمایت از بشار اسد. آقای لاواروف وزیر امور خارجه روسیه گفته که بشار اسد فاروق شیر معاون خودش رو مأمور گفتگو با اپوزیسیون کرده و بر راه حل سیاسی برای حل و فصل بحران سوریه تأکید کرده. آقای پوتین نخست وزیر روسیه هم در هشدار داده نسبت به هر گونه دخالت سیاسی در سوریه، ببخشید، هشدار داده بر هر گونه دخالت نظامی در سوریه.
با سپاس از ایدیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در جهان عرب.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
امروز چهارشنبه سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه در کنفرانسی خبری گفت که ایران قادر است نیروهای آمریکایی را در سراسر جهان هدف قرار دهد. او همزمان از توافق تهران مسکو برای از سرگیری همکاری‌های نظامی و فنی میان این دو کشور خبر داد. توافقی که طرف روسی ساعتی بعد آن را تکذیب کرد. اطلاعات بیشتر از جمشید زند.
سید محمود رضا سجادی سفیر جمهوری اسلامی در مسکو گفته است ایران توانایی حمله به نیروهای آمریکایی در سراسر جهان را دارد. سفیر جمهوری اسلامی که در یک کنفرانس مطبوعاتی در مسکو شرکت کرده بود، تأکید کرد که در صورت حمله آمریکا، جمهوری اسلامی هم اهداف آمریکایی را هدف قرار خواهد داد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس روسیه، سید محمود رضا سجادی همچنین گفته است، آمریکا به خوبی می‌داند که ایران چگونه است و چه ظرفیت‌هایی دارد. وی در این حال با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی در موقعیت بسیار خوبی برای انجام حملات تلافی جویانه علیه آمریکا قرار دارد، گفته است حمله به ایران برای آمریکا به منزله خودکشی خواهد بود. این سخنان سفیر جمهوری اسلامی در مسکو در حالی بیان می شود که آمریکا تاکنون موضوع حمله به ایران را مطرح نکرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و دیگر مقامات بلندپایه آن کشور بارها گفتند که خواهان حل بحران هسته‌ای ایران از راه‌های دیپلماتیک هستند، ولی در این حال تأیید کردند که گزینه نظامی یکی از آخرین راه حل‌های موجود برای متوقف ساختن فعالیت‌های احتمال نظامی ایران در برنامه هسته‌ای آن کشور است. باراک اوباما هم چند روز پیش تأکید کرد که تحریم‌های اقتصادی و فشارهای سیاسی ادامه خواهند یافت تا رهبران جمهوری اسلامی به طور روشن و شفاف به نگرانی‌های بین‌المللی درباره اهداف برنامه هسته‌ای ایران پاسخ دهند. کشورهای غربی بر این باورند که ایران به دنبال دستیابی به سلاح‌های اتمی است، ولی جمهوری اسلامی می‌گوید تمامی فعالیت‌های هسته‌ای آن اهدافی صلح‌آمیز دارند. موضوع دیگری که در کنفرانس خبری روز چهارشنبه در مسکو مطرح شد، خبر توافق تهران و مسکو برای از سرگیری صادرات اسلحه به ایران بود که به گفته آقای سجادی در ملاقات او با معاون نخست وزیر روسیه مطرح شد. اما تنها ساعاتی پس از اینکه این اظهارات سفیر ایران توسط خبرگزاری‌های بین‌المللی منتشر شد، دیمیتری روگوزین، معاون نخست وزیر روسیه، به خبرگزاری اینترفاکس گفت که هنوز درباره همکاری‌های نظامی و فنی بین ایران و روسیه تصمیمی گرفته نشده است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی تاکنون واکنشی به این اظهارات سفیر ایران در مسکو نشان نداده است.
جمشید زند گزارش می‌داد و در دیگر صفحات مجله شامگاهی رادیو فردا، قطع صادرات روغن نخل از مالزی به ایران. دیدگاه‌های شما درباره روزهای دشوار اقتصادی در ایران. سایه به سایه خبرهای انتخاباتی.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran. Do they found us?
Alle Menschen in Deutschland.
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
و این مجله شامگاهی رادیو فردا است. ساعت 19 و 12 دقیقه دقیقاً در ایران، 23 و 42 دقیقه به وقت مالزی. در کوالالامپور پایتخت مالزی، به دنبال خبر بدهی میلیون تجار ایرانی به هندی‌ها به دلیل تحریم‌های بین‌المللی، خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه امروز در گزارشی مشابه از قطع صدور روغن نخل مالزی به ایران خبر داد. صادرات روغن نخل به ایران از نزدیک به 3 ماه پیش دیگر انجام نشده است. اطلاعات بیشتر در گزارشی از نوشین سید حسینی از رادیو فردا.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک تاجر مالزیایی فعال در زمینه روغن نخل میگوید که بیشتر شرکت‌های فروش این محصول در مالزی از اواخر سال گذشته میلادی، یعنی سال 2011، صادرات این محصول عمدتاً خوراکی به ایران را متوقف کردند. این تاجر که نخواسته است نامش فاش شود گفته است پرداخت‌ها انجام نمی‌شود و هیچ شرکتی نمی‌خواهد با این وضع سیاسی پرتنش خطر کند و به ایران جنس بفرستد. خبرگزاری رویترز میگوید که تحریم‌های یک جانبه ایالات متحده و اتحادیه اروپا کار استفاده از اعتبارنامه و پرداخت از طریق واسطه‌ها در کشور دبی را برای خریداران ایرانی روغن نخل بسیار دشوار کرده است. این خبر تنها یک روز پس از آن منتشر شده که روز سه‌شنبه خبر رسید تجار ایرانی به دلیل همین تحریم‌ها از پرداخت پول 200,000 تن برنج به همتایان هندی خود باز مانده‌اند. به گفته تجار هندی، حدود 20 شرکت ایرانی در ماه گذشته میلادی از پرداخت بدهی‌های خود به آنها باز مانده‌اند و به همین دلیل صنف صادرکنندگان برنج هند خواستار مداخله دولت هند در این امر شده است. همزمان رویترز از قول یکی از دست‌اندرکاران صادرات برنج در پاکستان از بیمیلی بازرگانان آن کشور به معامله با همتایان ایرانیشان خبر داد. این در حالی است که حدود 60% از کل صادرات پاکستان به ایران را برنج تشکیل می‌دهد. آمریکا از آغاز سال جاری میلادی تحریم‌های تازه‌ای را با هدف کاستن از درآمد نفتی ایران بر جمهوری اسلامی تحمیل کرد و در ماه جاری نیز باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر حلقه این تحریم‌ها را تنگ‌تر کرد و به بانک‌های کشور خود این اجازه را داد که دارایی‌های بانک مرکزی ایران در ایالات متحده را مسدود کنند. همین تحریم‌ها به علاوه تحریم‌هایی که متحدان آمریکا از جمله اتحادیه اروپا بر تهران تحمیل کرده اند، باعث شده است که کار ایران برای دریافت پول نفت با دشواری بسیار همراه شود. اما در این میان فقط نفت و پول فروش آن نیست که به سختی به دست مقامات تهران می رسد. تحریم ها اکنون بر واردات مواد خوراکی به ایران نیز اثر گذاشتند. به گزارش خبرگزاری رویترز، تجار اوکراینی و کلن اروپایی به دلیل مشکلات پرداخت دیگر به دنبال ارسال غله اوکراین به ایران نیستند. پیش از این نیز در هفته گذشته 5 کشتی حامل غله برای ایران در پی تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا و توقف معاملات پولی و بانکی نتوانستند بار خود را در ایران تخلیه کنند.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
ما بپردازیم به بالا رفتن سرسام‌آور قیمت‌ها در ایران. گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
تا چند روز پیش تنها صحبت از التهاب در بازار سکه و ارز بود و بالا رفتن قیمت طلا و دلار، اما در چند روز اخیر خبرها از ایران حاکی از افزایش ناگهانی قیمت مواد غذایی و کالاهای مصرفی شهروندان است. خبرگزاری مهر روز چهارشنبه در گزارشی از افزایش قیمت گوشت خبر داده و تولید کننده ها هم از افزایش قیمت سایر اقلام مهم در سبد کالای خانواده ها می گویند. اقلامی چون لبنیات، مرغ، برنج، روغن و سایر مواد غذایی. یدالله صادقی، رئیس ستاد تنظیم بازار مواد پروتئینی، در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته کمبودی در زمینه گوشت قرمز وجود ندارد و عرضه آن با قیمت تعادلی در بازار آغاز شده است. در همین حال یکی از فروشندگان گوشت قرمز و مرغ در تهران درباره افزایش قیمت و کاهش میزان فروشش اینطور میگوید:
من گوساله رو میفروختم 11 تومان، الان میفروشم 17 تومان. این افزایش قیمت حدوداً 20 روزه. خیلی کم میشه. با این درآمدی که دارن مشتری میاد اینجا میگه 2000 تومان چرخ کرده. در گوشت کیلو 17 تومان گوساله چرخ کرده 2000 تومان. بیارین رو حساب رو ماشین ببینید چقدر من باید به این بدم که این بشه این قیمت. قدرت خرید ندارم. آخه تنها گوش نیست. مرغ هم هست. ماهی هم هست. بره به کدومش پناه بیاره و هر کدومش پناه بیاره نمیتونه.
افزایش قیمت‌ها در روزهای اخیر فقط شامل فرآورده‌های پروتئینی نیست و آنطور که فروشندگان و مصرف کننده ها میگویند طی روزهای گذشته شاهد بالا رفتن قیمت دیگر کالاهای اساسی هم بودند. یکی از فروشندگان مواد لبنی در تهران از افزایش 10% فرآورده‌های لبنی طی چند روز اخیر خبر می‌دهد.
الان که افزایش قیمت بعضی جنس‌ها 10%، بعضی جا 30%، تو لبنیات 7%، 10% گرون شده. مردم شکایت و گلگی می‌کنن دیگه. ولی با این وجود باز می‌خرن.
یکی از تولیدکنندگان لبنیات در تهران هم می‌گوید افزایش قیمت‌ها نسبت به سال گذشته 80-90% بوده است.
لبنیات اگه نسبت پارسال بخوایم بگیم، پارسال تا الان 3 مرتبه یا 4 مرتبه بهش قیمت داشته. مثلا شیر خامی که پارسال بوده 480 تومان، الان شده 800 تومان. شیر خامی که از طرف گاوداری برام میاد، یعنی اولوش چیزی میشه گفت تقریبا 80-90% افزایش قیمت نسبت پارسال داشته. علاوه بر فروشی هم خب قیمت ها دو برابر شده، فروش ها ثابت شده. یعنی بخوام حساب کنیم در واقع مقدار تولید ما کمتر شده نسبت پارسال.
یکی از فروشندگان عمده برنج در تهران افزایش قیمت دلار طی ماه گذشته را عامل افزایش قیمت‌ها می‌داند.
برنج بله نسبت به اول محصول تا حالا تقریبا در اوایل شهریور تا حالا نزدیک بالای 500 تومان فروش. هرچی قیمت بالا بره فروش کم میشه. به خصوص مثلا این دلار خیلی تاثیر گذاشته. چون هزینه‌ها میره بالا دیگه.
حسن منصور اقتصاددان ساکن لندن درباره علت افزایش قیمت مواد غذایی در روزهای اخیر در ایران اینطور میگوید:
مسئله از چند جهت مطرحه. یکی مسئله تغییر قیمت ارز. قیمت ارز به صورت ناگهان و تقریبا 70-80% بالا رفته. در نتیجه کالاهای وارداتی به ایران که بخش عمده ای از کالاهای مصرفی مردم جزء اون هستن قیمتشون بالا میره. حتی اونی که تولید داخل هست به دو علت تحت تاثیر قرار میگیره. یکی این که با کالای مشابه وارداتی مقایسه میشه، قیمت با اون تنظیم میشه. دیگر این که چون تولید کنندگان داخلی، صاحبان کارخانه ها به کالاهای سرمایه‌ای خودشون وارد میکنن، به صورت غیر مستقیم افزایش قیمت ارز روی اون تاثیر میگذاره. عامل سومی هم بهش اضافه کرد و اون این است که در چنین شرایطی که پول ملی اعتبار خودشون از مردم از دست میده، مردم دچار حراس میشن و این حراسیدن سبب میشه که قیمت‌ها بالا بره و یک تورم انتظاری هم وارد مسئله میشه و چون انتظار است که فردا گرون‌تر از امروز بشه، فروشندگان به قیمت دیروز نمیفروشند، در نتیجه خریدارم ناگزیر از خرید اوناست. این علل اساسی است. منتها علت اصلی این است که پایه تولید در ایران به شدت تضعیف شده، یعنی حدود 50% و بیشتر ظرفیت تولید داخلی تعطیله و دولت متوسل شده است به عرض ارزان برای وارد کردن کالاهای مصرفی مردم از خارج، در نتیجه وابسته کرده است به مسئله قیمت ارز و کوچکترین تحولی در این زمینه که دولت رو از دفاع از اون قیمت مصنوعی ارز خودش ناتوان بکنه سبب انفجار قیمت ها می شود. به این ترتیب با الان در ایران با یک انفجار قیمت روبرو هستیم در تمام زمینه‌ها، در تمام کالاها، و عملاً چون درآمدهای مردم به اون نسبت یا اصلاً تغییر نمی‌کنه، مردم رو به شدت تحت فشار قرار می‌ده.
در همین حال جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس چند روز پیش اعلام کرد خط فقر در ایران به 960 هزار تومان رسیده و رئیس انجمن بازنشستگان کارگران هم خبر داده که 70% بازنشستگان زیر خط فقر هستند. انتشار این خبرها و افزایش روزافزون قیمت‌ها در ایران در حالی اتفاق می‌افتد که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران حدود 2 هفته پیش در سخنانی اعلام کرد که در کشور هیچ مشکل اقتصادی وجود ندارد و ایران از ثبات اقتصادی برخوردار است.
مهتاب وحیدی راند: حقوق و درآمد ثابت با ریال متزلزل، بهای کالاها رو به بالا، ماکت مات کننده قیمت ها. همچنان که مهتاب اشاره کرد، محمود احمدی نژاد گفته است که اقتصاد ایران مشکلی ندارد، اما در بازار آزاد بهای دلار و طلا برخلاف وعده های رسمی نه تنها پایین نیامده که قیمت بسیاری از کالاهای مصرفی نیز در ماه های اخیر بیشتر شده است. نظر شما درباره دلایل گرانتر شدن بهای مواد غذایی و کالاهای مصرفی در ایران چیست؟ درباره فواره‌ای که چون بلند شود استثنا سرنگون نمی‌گردد. با ما تماس بگیرید و نظرتان را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. با این یادآوری که نظرات شنوندگان ما الزاماً دیدگاه‌های رادیو فردا نیست.
گرونی بیداد میکنه، قیمت ها در بازار سرسام‌آور شده، گوشت ماهی، مرغ، گوشت قرمز، قیمت ها سرسام‌آور شده، اصلا نمیشه نزدیک اجناس رفت. روز روز تورم زیادتر میشه و کسی نیست اقتصاد کشور رو اصلاح بکنه.
این مقامات حکومتی میگن تحریم هایی که اثری نداشته، میخواستم بگم این آقایون هفته ای 2 بار مراجعه کنن به بازار برای خرید مایع احتیاج ببینن اوضاع چیه.
یه زمانی یه شخص فقیر ایرانی میگفت اگه چیز ندارم یه تیک نون و ماست یا پنیر که هست، حالا که لبنیات بالا رفته فکر نکنم پنیر و ماست هم گیرش بیاد.
خواستم در جواب این برادر هموطن عزیزم بگویم که میگفتن تو ایران فقر و بدبختی و گرسنگی نیست، همه تو خونه نشستن پول مفت میخوان. ما یه عده کشاورز و زحمتکش بیچاره هستیم که شب و روز کار میکنیم، به خدا به نون شب اسیریم. هموطن یه حرفا نزن، خواهش ازت میکنیم، گرونی تورم هست، باید بسازیم، نه اینکه یه حرفا شما میزنیم برادر عزیزم.
قیمت یارانه ها شده 5 نفری 55 تومان، 55 تومان میرن از اون مطبخ بدبخ میکنن، گوش کیلو شده 20000 تومان.
الو رادیو فردا، آیا آقای احمدی نژاد
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
یارانه ها برام خیلی کمک کرد، حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
گوش به زنگ تلفن‌های شما. شماره پیام گیر من را برایتان تکرار می کنم: 0 0 42 02 21 12 21 12. و همانند هر روز در همین روزها در مجله شامگاهی سایه به سایه خبرهای انتخاباتی پیش رفته ایم. انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخاباتی که به نظر می رسد یک پارچه میدان رقابت حریفان از جناح حاکم بر ایران است. مهرداد قاسمفر.
تا مجلس نهم، روز شمار انتخابات.
23 روز پیش از آغاز انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی آخرین خبرهای منتشر شده امروز در این باره را خواهید شنید.
رقبا
اسامی 30 نامزد جبهه متحد اصولگرایی در تهران، ری و شمیرانات از سوی سخنگوی این تشکل اصولگرا رسما اعلام شد. به گفته علی اکبر ولایتی، این اسامی که پیش از این در فهرستی 27 نفره منتشر شده بود، سرانجام با حذف تعدادی از چهره‌ها به لیست نهایی خود رسید. این فهرست 30 نفره شامل محمد حسن ابو ترابی فرد، غلامعلی حداد عادل، غلامرضا مصباحی مقدم، احمد توکلی، محسن کازرونی، محمد رضا باهنر و محمد نبی حبیبی به عنوان افراد بالای لیست منتشر شده. نکته قابل توجه تغییر سرلیست این فهرست از غلامعلی حداد عادل به محمد حسن ابو ترابی فرد و نیز حذف کامل حسن غفوری فرد از لیست ابتدایی است. به نظر می‌رسد بیشترین افراد این لیست جبهه متحد اصولگرایان از میان چهره‌های منتسب به دو تشکل جمعیت ایثارگران و نیز رهبویان انقلاب اسلامی انتخاب شده‌اند. آیت الله مهدوی کنی از اصلی‌ترین چهره‌های جبهه متحد اصولگرایی است. کامران باقری لنکرانی، سخنگوی جبهه پایداری انقلاب اسلامی که از چهره‌های شاخص آن میتوان از مصباح یزدی یاد کرد، خبر از لیست 150 نفره این تشکل داده است. نکته قابل توجه در این فهرست، نام‌های مشترک در این فهرست با لیستی است که جبهه متحد اصولگرایی، رقیب اصلی جبهه پایداری، منتشر کرده است. غلامعلی حداد عادل که از نزدیکان معتمد آیت الله علی خامنه ای محسوب می شود، از جمله مهمترین افرادی است که هم در این لیست و هم در فهرست جبهه متحد اصولگرایی به چشم می خورد. لنکرانی در گفتگو با خبرگزاری فارس با اشاره به برخی از چهره‌های سرشناس اصولگرا در این جبهه گفته است، از جمله چهره‌های مطرح و سرشناس در این جبهه می توان به حجت الاسلام آقا تهرانی، حجت الاسلام حسینیان، حجت الاسلام رسایی، کوچکزاده، سردار حمیدزاده و سردار کوسری اشاره کرد.
گوناگون.
ساعتی پیش از انتشار فهرست نهایی جبهه متحد اصولگرایی، مجتبی توانگر مسئول روابط عمومی جبهه متحد اصولگرایان گفته است ادعای آقای علی مطهری مبنی بر اینکه در لیست جبهه متحد حضور دارد تکذیب می‌شود. به گفته او، به جز نامزدهای روحانی و بانوان درباره هیچ نامزدی تصمیم گیری نشده است. لذا ادعای آقای مطهری مبنی بر اینکه برای فهرست جبهه متحد اصولگرایان انتخاب شدند صحت ندارد. به گفته مسئول روابط عمومی جبهه متحد اصولگرایان، برخی پیامک‌های تخریبی و خبرسازی‌ها وجود دارد که می‌خواهند افرادی را به لیست جبهه متحد منصوب کنند که این اخبار کذب و از گروه‌های نفوذی جریان انحرافی که خود را اصولگرا می‌دانند تولید و در جامعه شایع می‌شود. مدیرعامل مؤسسه همشهری ضمن رد ارسال هر گونه نامه سهم‌خانه از سوی شهردار تهران که پیش از این خبرهایش منتشر شده بود گفته است وحدت اصولگرایان توصیه باقر قالیباف بوده و او همچنان بر پایبندی به تصمیم‌ها و جمع‌بندی جبهه متحد اصولگرایان از یک سو و پرهیز از هر گونه سهم‌خواهی، تکروی و لطمه به یک پارچگی عملی جبهه اصولگرایی از سوی دیگر تاکید دارد.
مهرداد قاسمفر، سایه به سایه خبرهای انتخاباتی. و در روزی که نور جهان، ملکه ایرانی همسر فرمان روای هند جهانگیرشاه، درست 385 سال پیش شورشیان ضد شوهرش را به بند کشید، نور جهانی که عملا فرمان روای هند بود نه شوهرش، در روزی که درست 425 سال پیش به فرمان ملکه الیزابت اول ملکه انگلستان، مری استیوارت ملکه اسکاتلند را گردن زدند، در روزی که 49 سال پیش سرهنگ عبدالسلام عارف جانشین سرتیب عبدالکریم قاسم در عراق شد، سرتیبی که 5 سال پیشتر حکومت پادشاهی را در عراق کشور نوخاسته برانداخته و ملک فیصل را کشته بود، جنازه شاه و ولیعهد را در خیابان‌های بغداد گرداندند، در روزی که 90 سال پیش وارن هاردینگ رئیس جمهوری آمریکا برای نخستین بار در کاخ سفید یک رادیو نصب کرد و در روز تولد ژول ورن پیشتاز داستان‌های تخیلی علمی، تولد 1828، مرگ 1905، به بخش